بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 11 بحث ما راجع به زمان بود. در جلسه قبل اثبات وجود زمان و تبیین ماهیت زمان گذشت. ما مطابق بحث گذشته عرض کردیم که زمان کم متصل غیر قاره، یعنی زمان جزو اعرازه. وقتی جزو اعراز باشه نیاز به موضوع و معروض داره. الان در این قسمت میخوایم مشخص بکنیم موضوع و معروض زمان چیه. الان میفرماد که ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم هر وقت که حرکت بیاد زمان هم میاد و هرگاه حرکت بره زمان هم میره. این نشون میده که زمان که یک عرض هست، کم متصل غیر قاره، عارض بر حرکته، معروضش حرکته. یعنی زمان کم و مقدار حرکت هست و با او حرکت تقدیر میشه. بیانی که در اینجا علامه را میدن ایچون این بیانیست، گرچه این مقدار کافی نیست، چون ممکنه کسی برعکس بگه. بر فرض مثال بگه که هر وقت زمان هست حرکت هست، هر وقت زمان نیست حرکت نیست. پس بنابراین مثلا حرکت عارض بر زمان هست. ما چیزای دیگه رو نیاز داریم برای اینکه یه چیزی موضوع بشه. چه شرایطی لازم داره برای اینکه یک چیزی عرض حساب بشه، عارض باشه؟ چه چیزی لازم هست؟ آیا عرض در عرض ممکنه؟ فرض کنید اگر ما حرکت رو هم عرض دونستیم، اون وقت می توانیم بگیم حرکت عارضه بر کمه و کم خودش عارضه بر یه چیز دیگر هست. یا مثلا می شود بحث دیگه رو مطرح کرد، خود زمان چطور بگیم عارضه بر حرکته؟ بگیم عارضه بر متحرکه، چون هر وقت متحرک باشه زمان هست، هر وقت متحرک نباشه زمان نیست. یعنی این مقدار از بحثی که اینجا ارائه شده کفایت نمی کنه. ولی در هر صورت علامه در اینجا برای تثبیت اینکه معروض و موضوع زمان چیه این بحث رو ارائه کردن. نگاه بفرمایید عبارت رو. و از کان الکم، منظور از الکم یعنی همین کمی که در عبارت‌های گذشته ثابت کردیم که اسمشو گذاشتیم زمان. و از کان الکم عرزن فلهو موضوع هو معروضه. حالا که زمان یک عرزه، کم متصل غیر قاره، پس قطعا موضوع میخواد که معروض همین عرض باشه، معروض این کم باشه. خب لکن نا، یعنی ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم زمان کاملا وابسته به حرکته. لکن نا کل ما رفعنا الحرکت من المورد ارتفع هذا المقدار و اذا وزعناها ثبت. لکن ما هر وقت حرکت رو از اون موتن بر می‌داریم، از اون مورد بر می‌داریم، می‌بینیم این مقدار یعنی کم متصل غیر غار که اسمشو گذاشتیم زمان، این برداشته میشه. و اضافه و زعناها، وقتی او رو یعنی حرکت رو وضع می‌کنیم، قرار میدیم، حرکت رو مورد توجه قرار میدیم، حرکت متحقق میشه در جایی، می‌بینیم زبان هم زمان هم ثابت خواهد شد. خب این نشون میده که زمان عارض بر حرکته. و هازا هو الذی نسمیه زمانن، و این همون چیزیه که این کمی که مورد بحث ما هستش همونی هستش که ما زمان مینامیم. و هازا هو الذی نسمیه زمانن فالزمانو موجودون. پس بنابراین با عبارتهایی که در جلسه قبل داشتیم، زمان یک امر موجوده و ماهیتش هم اینه که او کم متصل غیر قاره و عارض بر حرکت هم هست. این جنبندی کل عبارت‌های دیروز و امروزه. و هازا هو الذی نسمیه زمانن. شاید اونی که دیروز میگفتیم بهتر بود اینجا بگی که چون این کمی رو میگیم زمان، این عبارت کفایت بکنه برای این معنا. و هازا هو الذی نسمیه زمانن، این همون چیزیه که ما زمان اسمش رو میذاریم. پس بنابراین جنبندی بکنیم، زمان یک امر موجوده، ماهیتش چیه؟ و ماهیته انه مقداران، مقدار همون کم متصل رو میگن. لذا چنانچه برخی از اساتیدم فرمودن مناسب بود که اینجا کلمه کم رو بیارن، یعنی کم متصل همون مقداره. فالزمان موجودان و ماهیته انه مقدارن متصل غیر غار. اینم ماهیتشه. عارضه بر چیه؟ عارضه بر حرکته. عارضن لل حرکه، عارضه بر حرکت میشه. خب در خاتمه فصل 11 که بحث زمان بود، ایشون 7 نکته رو به عنوان امور متفرع مطرح میفرمان. امر اول اینه که ما زمان دو جور داریم، زمان خاص و زمان عام. زمان خاص عبارت است از همون زمان رو که اختصاص به هر حرکت ویژه‌ای داره. وقتی ما زمان رو عارضه بر حرکت گرفتیم، از عوارض مثلا لازم حرکت گرفتیم، خب هر حرکتی در جای اتفاق افتاد به حسب خودش زمان ویژه خودش رو خواهد داشت. در هر حرکتی، هر نوع حرکتی، در هر شیئی ما زمان خاص خواهیم داشت، زمان مرتبط با اون حرکت که مقدر اون حرکته، مقدار اون حرکت رو مشخص میکنه. اما یک زمان عام داریم که بقیه زمانها رو با اون مقایسه میکنیم. این زمان عام که الان بیشتر مد نظر زمان عام عرفیه، عبارت است از یک زمان بسیار وسیع. زمان بسیار وسیع، البته این زمان بسیار وسیع رو زمان عامی که در نظر میگیریم، یعنی زمانی رو که به طور متعارف همه در نظر میگیرن به عنوان زمان مقیاس عرض کردم، و الا هر زمان بزرگتری میتواند مقیاسی باشه برای زمانهای کوچکتری که قابل مقایسه است با او. ولی معمولا مردم این کار نمی کنن. مردم میان یک زمان بسیار وسیع رو در نظر میگیرن، بقیه چیزها رو با او مقایسه میکنن. مثلا زمان افلاک را، حرکات یومیه را، حالا به لحاظ اینکه کدوم فلک زمان یومیه رو میسازه، مثلا فلک اطلس یا کواکبی رو که در این ارتباط هستن، خب ما اون حرکت یک حرکت بسیار وسیعه و به حسب اون حرکت ما یک زمان داریم، ولی چون اون حرکت خیلی وسیعه، زمانش هم خیلی وسیع و بزرگه. ما بقیه زمانها رو با اون مقایسه میکنیم. مثلا میگیم فلان حرکت در فلان مقطع از زمان عام صورت گرفته، یا حرکت دیگر، اتفاق دیگر، حادثه دیگر، مسئله دیگر در فلان مقطع. این یک امر واقعی نیست، این امر مقایسی است که در ذهن ما صورت میگیره. ما میایم زمانهای اشیای دیگر را مقایسه میکنیم با اون زمان بزرگ و زمان عام. پس بنابراین ما یک زمان خاص داریم و یک زمان عام داریم. ببینید عبارت رو؟ نه، زمان نه. زمان، خود زمان، زمان خاص چیه؟ جزء اعرازه، کم، متصل غیر غار هست، پس جزء امور ماهوی تلقی میشه. حالا اینجا بحث های ظریف‌تر و دقیق‌تر وجود داره. مثلا در اینجا ما معروض زمان رو حرکت گرفتیم. خب این خیلی جای تأمل و بررسی داره. آیا همینطوره؟ ما با زمان رو مقدار حرکت بگیریم یا مقدار متحرک بگیریم؟ و چجور باید تلقی بکنیم؟ اگر خود حرکت رو معقول ثانیه فلسفی گرفتیم، این به چه معناست که شما میخواید زمان رو جزء اعراض حرکت که معقول ثانی هست بگیرید؟ این ارتباط ها و این نسبت ها رو باید چجور در نظر بگیریم؟ فقط تبین به ما مره اموران، با اون چی که گذشت اموری روشن میشه. 7 نکته مطرح میشه. الاول، انه لما کان کلما وزعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتن سبت هازل کمل مسما به زمان سبت. ببینید اینجا دو تا عدات شرط داریم، یکی لماسی، کلما. اون سبته اول جزای کلماست، این سبته دوم جزای اون لماست. یعنی انهو لما کان کلما وزعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتن سبت هازل کمل مسما به زمان سبت ان لکل حرکتن ای حرکتن کانت زمانن خاصن بها. خب از اونجایی که ما هر وقت که یک حرکتی رو وضع کردیم، حرکتی رو که قرار دادیم، ایجاد کردیم، در نظر گرفتیم، یا تبدیل کردیم حرکتی رو به یک حرکت دیگه، میبینیم ثابت میشه به همراه اون حرکت همین کمی رو که نامگذاری کردیم به عنوان زمان. حالا که اینجوریه پس ثابت میشه این نکته که برای هر حرکتی، لکل حرکتن، ای حرکتن کانت، حرکت جوهری، عرضی، انواع حرکاتی که ممکنه باشه، برای هر حرکتی زمانن خاصن بها، یک زمان اختصاصی به خود اون حرکت هست، چون از عوارض خود اوست، مقدار اوست، عرض اوست، متشخصن به تشخصها، که این زمان متشخص است به تشخص خود اون حرکت. این حرکت یک حرکت جزئیه، این زمان هم یک زمان جزئیه. مقدرن لها، که این زمان تقدیر میکنه اون حرکت را، چون زمان مقدار حرکته، یعنی کم متصل غیر قاره مرتبط با حرکت، مقدار امتداد او رو مشخص میکنه. و این کنا نأخذ الزمان بعض الحرکات مقیاسا نقدر بهی حرکات اخرى، اگرچه این راجب زمان خاص بود، اما یک زمان عام هم میتونیم در نظر بگیریم که معمولا به نوع عرفی همون حرکت فلکی که حرکت شبان روز رو درست میکنه، سنوات و سالها و قرون و اینها رو میسازه، او رو در نظر میگیرم به عنوان زمان عام، گرچه این زمان عام خودش زمان خاصه، مثلا فلک نهم هست زمان خاص اوست، ولی چون خیلی بزرگه قابل این استش که بقیه چیزها با او مقایسه بشه، ما چیکار میکنیم؟ او رو به عنوان زمان عام در نظر میگیریم. و این کنا نأخذ الزمان بعض الحرکات، که منظور حرکت اولا هست به اصطلاح هیئتی خود، هیئوی خودش، زمان حرکت اولاست که حرکت اولا مال فلک اطلسه به حسب نظمی رو که در علم هیئت مطرح هستش. فلک نهم و فلک اطلس حرکتی که داره همین حرکت های شبان روزی و امثال اینها رو درست میکنه. خیلی خوب میفرمان و این کنا نأخذ الزمان بعض الحرکات مقیاسا نقدر بهی حرکات اینو، که ما حرکات دیگه رو با اون مقایسه بکنیم، ولی هر حرکتی برای خودش یک زمان ویژه خودش که مقدر خود او هستش داره، نقدر بهی حرکات اخرى. کما نأخذ زمان الحرکت الیومیه، چنانچه ما زمان حرکت یومیه که همون حرکت اولا باشه، حرکت فلک اطلس باشه، فلک نهم باشه، کما نأخذ زمان الحرکت الیومیه مقیاسا نقدر به الحرکات الاخرى التي تتضمنها الحوادث الكونیه الکلیه والجزئیه، که امور حادثه که در عالم اتفاق میفته، چه حوادث بزرگ چه حوادث کوچیک، کلی و جزئی منظورش این هستش، چیزایی که مثلا فرض کنید اتفاقات زمین شناسی که خیلی طولانیه، چه اونایی که کوچیک‌تره به وجود آمدن یک انسان و از بین رفتنش مثلا، چه اونایی که کوچیکه چه اونایی که بزرگه، همه اینا رو با اون مقایسه میکنیم چون اون خیلی وسیعه. الّتی تتضمنها، اینها برمیگرده به حرکات اخرى، که این حرکات اخرى خودش زمانهای اختصاصی داره، ولی اینا رو مقایسه میکنیم با اون زمان عام که قابل سنجش با یک دیگر هم باشن. التي تتضمنها الحوادث الكونيه الكليه والجزئيه بتطبيقها على ما ناخذ لحاظ الزمان من الاجزاء، به اینکه تطبیق میکنیم اون حرکات اخرى را، حرکات اخرایی رو که مال حوادث کونیه است، تطبیق میکنیم اون حرکات اخرى را نه بر زمان اختصاصی خودشون، بلکه بر اجزای این زمان عام، تا قابل مقایسه با یکدیگر و برخی از اهدافی رو که ما تعقیب میکنیم باشه. الان ما نأخذ لحاظ زمان من الاجزا کل قرون و سنین و شهور، ما اون زمان عام رو تقسیم بندی میکنیم که اینا همه وهمیه دیگه، اینه که واقعیت نداره، سنوات ما تیکه تیکه میکنیم، میگیم از اینجا تا اینجا باشه یک سال، از اینجا تا اینجا باشه یک سال، بله یه چیزهای طبیعی رو در نظر میگیریم، این حرکت و زمان رو تختی میکنیم، ولی واقعا یک حرکت به هم پیوسته است و یک زمان به هم پیوسته است. کل قرون و سنین و شهور و الاسابی و الایام و ساعات و دقائق، هر دقیقی هر ساعتی 60 قسمت که بشه میشه چی؟ دقیقه. هر دقیقی 60 قسمت که بشه میشه چی؟ ثانیه. ثانیه یعنی دو بار دقیقه، توجه کردین؟ و هر ثانیه 60 قسمت که بشه میشه چی؟ ثالثه. هر ثالثه 60 قسمت که بشه میشه چی؟ رابعه. حالا ساعت‌های ما معمولا تا کجا رو نشون میده؟ تا ثانیه رو نشون میده، ولی بعضی از ساعت‌ها هستش که ثالثه رو نشون میده، برخی هستش که چی؟ رابعه رو نشون میده، خیلی دیگه دقیق میشه. ولی ما در فلسفه خوندیم که شما هر چی از این ور برید چی؟ نهایت نداره، برو هر چی میخوای، برو ثالثه، رابعه، خامسه، عاشره، هر چی میخوای برو برو، توجه کردید؟ ولی پایان پذیر نیست. این خاصیت فلسفه است که ما همینجا نشستیم میگیم که شما هر چی میخواید زحمت بکشید، تقسیم بکنید، ساعت دقیق تر رو درست بکنید، ساعت دقیق درست بکنید، ولی هر چی هم جلو برید بازم همینجور میتونید تقسیم بکنید و به پیش برید، چون جزء لایتجزا نیست. سرش اینه که یک امر بالفعل داریم و این تقسیمات تقسیمات بالفعل نیست، اینا تقسیمات
آره. ولی خود زمان و موضوعش رو حرکت گرفتیم، حالا خود این حرکت با اون متحرکه در ارتباط، این حل زمان به این شکل به نظر درست نمیاد.
چطور؟ من متوجه نشدم. زمان مقدار حرکته، حرکت هم مرتبط با متحرکه، از این ارتباط یک هیئتی در مجموع حاصل میشه، یعنی نسبت شیء متحرک با زمان که از طریق حرکت با اون مرتبطه، این هیئت حاصله متحرک شد از این ارتباط. نه دیگه، نه، این هیئت حاصله از این ارتباط رو میگیم متا. توجه کردید؟ اینکه انسانی در این زمان باشه برای اون یک هیئتی حاصل میکنه، مثلا در ارتباط با عین و فرقش با مکان همینه دیگه، مکانش یه چیزه باش نسبت داره، از مجموع شیعی که در این مکان هست وضعیتی حاصل میشود که ما به این وضعیت میگیم عین، با مکان فرق میکنه. حالا یه سوال، این خوبه، اشکال نداره، یه سوال میتونیم بکنیم و اون هستش که متا آیا از نسبت سنجی متحرک با زمان خودش به دست میاد یا از نسبت سنجی متحرک با زمان عام به دست میاد؟ کنه اون رو که در ذهن اشخاص و افراد هست اون زمان عامه، که همون چیزی که شما توقع دارید میشه خارج از اشیا، یعنی متا را از مقایسه شیء متحرک با زمان عام در نظر میگیرن، این رو لذا میگن متای او هستش به این مقایسه، آیا اونه یا اینه؟ اونجا این دقت صورت نگرفته، گرچه به لحاظ زمان خودش هم قابل دقت و تأمل هست، ولی ظاهرا مقایسه میکنن با زمان عام. اون نه، به این قسمت مرتبط نیستش، ولی اون نکته مهمی هست که ما زمان رو مقدار چی بگیریم، مقدار حرکت بگیریم یا مقدار متحرک بگیریم. خب این تا اینجا یک نکته. نکته دیگه این هستش که ما وقتی زمان رو مرتبط با حرکت، مقدر حرکت دونستیم، نسبت زمان با حرکت چیه؟ علامه اینجا میفرمان به تبع حکمای دیگر که نسبت زمان با حرکت نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. یعنی چطور؟ شما جسم طبیعی رو در نظر میگیرید، جسم طبیعی یک حقیقت مقداریه ولی هیچ گونه تعینی نداره، همون تعین همین جسم طبیعی میشه جسم تعلیمی، یعنی یه چیز جدایی دیگه نیستش، درسته؟ حالا مثلا بگیم جزو اعراض تحلیلیشه، جزو اعراض جسم تعلیمی، جزو اعراض تحلیلی جسم طبیعی است. یعنی ما یه چیز داریم، فرض کنید شما یه مشت موم رو بگیرید، موم رو بگیرید، خب این جسم طبیعیه، این جسم طبیعی اصل خود اون موم بودن، که حالا بر فرض مثال بخواد یه تیکه باشه، بزرگتر باشه، خیلی بزرگ باشه، هیچ فرقی نداره، شمع و موم بر همه صادقه، ولی این اندازه های مختلفی که میگیره متعین شدن همون شمع و مومه. موم یک حقیقت مقداریه، موم یک حقیقت مقداریه، جسم یک حقیقت مقداریه، اصلا هویت اساسیش رو امتداد تشکیل میده، ولی این امتداد
هیچ گونه حد و اندازه خاصی نداره. وقتی حد و اندازه که پیدا می‌کنی اینقدر، اون میشه جسم تعلیمی. هر وقت شما موم را در این لحاظ در نظر گرفتید، این میشه همون جسم تعلیمی، جسم تعلیمی. لذا خیلی از اوقات تو بحث همین ماهیت و وجود، راجع به این ماهیت وجود مثلا جسم و اینها، این خلط رو انجام میدن. مثلا فکر میکنن جسم مثلا هر چی بزرگتر بشه باید ماهیتش چی بشه؟ ماهیتش باید بزرگتر بشه. مثلا توجه کردید؟ در حالی که ماهی قبلا عرض کردیم اینا نفاد چیه؟ نفاد مرتبه ایه. جسم نفاد این وجوده. لذا جسم فرض کنید یه جسم 1 سانتی متر مکعب باشه یا به اندازه کره زمین باشه، هیچ تفاوتی از نظر ماهیت با هم دیگر ندارن. اون از جهت جسم تعلیمی است که با هم دیگر تفاوت دارن، نه از جهت ماهیت جسم. بله، همین شما کره زمین رو در نظر بگیر با یک گیاهی که الان مثلا نزدیک بهاره داره جوانه میزنه میاد بیرون، این با هم فرق میکنن، این دوتا با هم فرق میکنن. میگیم نفاد این با نفاد اون فرق. منظور از چون اون مثال های تعلیمی که تو بحث اثرات وجود اینا میزنن این مشکلات رو ایجاد میکنه. مثلا فکر میکنیم مثلا اگه جسم خیلی بزرگ بشه ماهیتش هم چی میشه؟ بزرگ میشه. در حالی که بحث نفاد مرتبه است. یعنی این جسم عرض کردم مثلا فرض کنیم به اندازه یک شن باشه، یک دانه بسیار ریز باشه، یا به اندازه کره زمین باشه یا خورشید باشه، یا مثلا خیلی بزرگتر هم باشه، مثلا بر اساس یک کهکشان باشه، هر چی باشه هیچ فرقی نداره، ماهیتشون یک اندازه هستش، چون مرتبه وجودیش یک اندازه هستش. حالا نسبت بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی مقدار خاص نداره، میخواد به اندازه یه دانه شن باشه یا میخواد به اندازه کره زمین باشه. جسم جسمه خب، ولی گرچه حقیقتش حقیقت مقداری، جوهر ذاتش مقداری و امتدادیه، ولی امتداد خاص نداره. خب ولی همه جا ما با یک امتداد خاص روبرو هستیم، ما با یک جسم طبیعی خاص روبرو هستیم، ما به این میگیم جسم تعلیمی. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چیه؟ نسبت زمان با حرکت هم همین جوریه. یعنی زمان یک نوع امتداد خاصی است که معنا کردیم. شما اگر فرض کنید یک زمان کوچیک داشته باشید یا یک زمان بزرگ داشته باشید، هر دو زمان هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. بله، و از جهت اینکه باید چه مقدار باشه ابهام کامل داره از این، ولی گرچه خودش حقیقت امتدادیه، زمان حقیقت امتدادیه. همین که تعین پیدا میکنه حرکت، همین که تعین پیدا میکنه ما با چی روبرو هستیم؟ زمان روبرو هستیم. حرکت وقتی تعین پیدا میکنه، حرکت یه حقیقت امتدادیه، در چه حرکت کوچیک باشه چه بزرگ باشه، اینا رو اصلاح بکنم، حرکت چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه، شما با چی روبرو هستید؟ با حرکت روبرو هستید. زمان او رو مشخص خواهد کرد. حالا همین بحث راجع به زمان و قطعات زمان هم رو ته هست میشه مطرح کرد، ولی الان بحث حرکت و زمان رو ما داریم. حرکت یه چنین حقیقتیه، زمان مقدار اوست، تعین او هستش. پس بنابراین نسبت بین زمان و حرکت نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. جسم تعلیمی تو ماهیت شی، ماهیت خود جسم دخالت نداره، ولی خودش یک ماهیتیه. خب اون جدا میشه دیگه، توجه کردی یه بحث دیگه است. خود این جسم تعلیمی خودش یک ماهیت دیگه است، حالا یه داستان دیگه ای ما داریم. حالا جسم تعلیمی به معنی مطلق قابل معنا کردنه، باز تعین هاش میتونیم در نظر بگیریم، مثلا این بحث حرکت، زمان، و باز همینجور زمان هم تعین خاص، یا مثلا ما همون قطعه موم رو که در نظر بگیریم، فرض کنید یه موم اصلش رو در نظر بگیریم، ما همیشه یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم و یک اشکالی که برش عارض میشه، مثلا مکعب، مربع، کروی، استوانه، باز از اون جهت ابهام داره، مرحله به مرحله جلو خواهد رفت. ما وقتی به یک شخص برخورد میکنیم، جسم طبیعی داره، جسم تعلیمی داره، شکل خاص داره، اون شکل هست. تا میشه اون ریسترین چیزی که دیگه میشه شخص. اینطوری زمان هم عرض تحلیلی میگیرن نسبت به حرکت، یعنی نسبت به معروض خودش. در جلد سوم اسفار صفحه 200 رو اگر دوستان ملاحظه بفرمان، نسبت حرکت و زمان، نسبت زمان به حرکت رو اونجا صدر متعلم توضیح داده. از ثانی ان نسبت از زمان الى الحركه نسبت الجسم تعلیمی الى الجسم طبیعی و هی نسبت المعین الى المبهم. مبهم و معین چه نسبتی با هم دیگه دارن؟
زمان نسبت به حرکت همین، حرکت یک امر مبهم است از جهت مقدار، زمان تعین او است. اون هم خوبه، مثال خوبیه. نه دیگه، خب مثالی است که زود ما رو به اون نکته میرسونه. بعضی مثال‌ها این قابلیت دارن. مطلق و مقید در فضای فلسفی همون مبهم و معین هیچ فرقی نداره، چون مطلق خارجی که ما نداریم تو فلسفه، اینجوری که نمیخوایم بگیم که، مگر در فلسفه صدرایی که شما مطلق رو مثلا رب و نور مطلق به اطلاق سعی خارجی بگیرید. اینجا بحث ما از اگه مطلق هم بگیم باز اینی مبهم، یعنی منظور کلی ذهنیه، کلی ذهنی و اون جزئیاتی که در خارج پیدا میشه. خب اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سوم این استش که حرکت یک حقیقت امتدادی قابلیت انقسام به آنیات رو داره. نمیگیم آن، چون آن اونی استش که زمان به اون منقسم میشه. آنی یعنی اونی که مرتبط با آن هستش. خود حرکت یک حقیقت امتدادی است، قابلیت انقسام رو داره و اقسام شما میگیم چی؟ آنی. ولی این اقسام آنی همشون بالقوه هستن، هیچ گونه فعلیتی ندارن. چنانچه زمان هم همین جوری، این یک حقیقت امتدادیه، یک امر اتصالیه، قابلیت انقسام به چی رو داره؟ آنات رو داره. قابلیت. ولی این آنات واقعا الان به نحو بالفعل برای ما وجود نداره. بله، اگر ما آنی بالفعل و آن بالفعل بخوایم، یعنی آنی در بحث حرکت و آن در بحث زمان بخوایم، آن بالفعل در کجاست؟ در دو طرف زمانه. اگر زمان طرف داشته باشه، اگر زمان طرف داشته باشه، اون وقت طرف زمان آن حقیقیه. چنانچه آنی حقیقی در کجاست؟ در طرف حرکته که منطبق میشه بر طرف زمان. چنان که طرف زمان که آن است حقیقیه، طرف حرکت که آنی استش مرتبط با او استش و امر حقیقیه، واقعا آنیه، آنی بالفعله. اون وقتی که حرکت چی داشته باشه؟ طرف داشته باشه، یا از هر دو جانب یا از یک جانب طرف داشته باشه. و بعد نحوه تحقق این آن در بستر زمان یا آنی در بستر حرکت، این چه جور تحققیه؟ مثل تحقق نقطه میمونه در طرف خط. یعنی از جنس و طبیعت خود همون صاحب طرف نیست، از جنسی غیر از اوست، حقیقتی عدمی داره اما معدوم نیست. چون نفاد هر خط رو میگیم چی؟ نقطه. این نفاد یک امر عدمیه، ولی اینجوری نیست که معدوم باشه، هست، درسته؟ چون طرف خط هستش هست. در ارتباط با آن بالفعل و آنی بالفعل هم مسئله همین گونه است. مثلا آن بالفعل طرف زمانه، نفاد زمانه، اونجایی که زمان تمام میشه ما انتظاری چی میکنیم؟ آن میکنیم. خب در این قسمت این یک حقیقت عدمیه ولی موجوده، معدوم نیست. چنانچه آنی هم همین جوریه، یعنی همین جوری که حرکت تمام میشه، ما اینجا اون نقطه آخر دیگه خودش از جنس حرکت نیستا، لذا میگیم عدم الحرکه. این عدم الحرکه‌ای که واقعیت داره، چرا؟ چون طرف حرکت، پایان حرکت، پایان حرکت حقیقت داره. این عدم الحرکه رو ما میگیم چی؟ آنی. امر عدمیه ولی واقعا و حقیقتا موجوده. این مثالایی که اینجا زده میشه یکی از بهترین مثالا هستش در ارتباط ماهیت و وجود. وقتی ما میگیم ماهیت نفاد وجوده، نفاد امر عدمیه، پایان وجود. البته ما توضیح میدیم که پایان نفادی مرتبه مد نظر هستش، پایان وجوده. ولی این پایان گرچه امر عدمی است ولی موجود است حقیقتا. ببینید عبارت این قسمت رو. از سالس انهو کما تنقسم الحرکت و الى اقسام. اینجا تعبیرهایی به کار رفته، اینا رو باید یه مقدار توجه بکنن دوستان، گرچه با برخی از اینا قبلا آشنا هستن. از سالس انهو کما تنقسم الحرکت الى اقسام، چنانچه حرکت تقسیم می شود به اقسامی که لها حدود مشترکه، برای این اقسام حد مشترک است. یعنی میخواد بگه متصلن، اینا همش بالقوه است،
واقعا این انفصال و تیک تیک شدن بالفعل نیست، حد مشترک داره، یعنی آخر یکی آغاز دیگریه، حد مشترک دارن. خب کما تنقسم الحرکت و الى اقسام لها حدود مشترکه و بینها، یعنی بین اون اقسام، فواصل و غیر موجوده الا بالقوه و یلانیات، و بین اون اقسام فواصلی هست، این فواصل همون حدود مشترکه ها، همون حدهای مشترک میگه فواصل، ولی اون حدهای مشترک فاصله حقیقی نیست، فواصلی هستن که غیر موجودن مگر به نفع بالقوه، چنانچه حرکت تقسیم می شود به اقسامی که برای این اقسام حدود مشترکه هست و بین این اقسام فواصلی هستش که اینا موجود نیستن، همین فواصل، همون حدود مشترک، همون اقسام، همشون هیچ کدوم موجود نیستن مگر به نحو بالقوه موجود باشن، و یعنی که به نحو بالقوه موجود هستن، و هیل آنیات که اینا رو میگیم آنیات، و این آنیات هیچ کدوم بالفعل نیستن، همه بالقوه هستن، یعنی وهم میتونه تقسیم کنه یا مثلا عقل میتونه این تقسیم رو انجام بده. باره این حد مشترک همون فاصله است که بین دو جز ایجاد میشه، نه دیگه، همون حد مشترک لها حدود مشترکه، این بینها به این حدود مشترکه نمیخوره، بین این اقسام فواصل هست، که این منظور از فواصل همون حدود مشترکه است. کذالک زمان، چنانچه حرکت این حالت رو داره، زمان هم همین حالت داره، منتها حرکت تقسیم میشه به آنیات، زمان تقسیم میشه به چی؟ به آنات تقسیم میشه. میفرماد که چی؟ کذالک زمان ینقسم الى اقسام لها حدود مشترکه و بینها فواصل و غیر موجوده الا بالقوه و هی الانات، همچنین از زمان تقسیم میشود به اقسامی که برای این اقسام حدود مشترک است و بین این اقسام فواصلی هستش که اینا وجود ندارن مگر به نحو بالقوه، که اینا رو ما میگیم آنات. خب تا اینجا ما با چی آشنا شدیم؟ با آنی و آن بالقوه آشنا شدیم، اینی که واقعیت نداره مگر به نحو بالقوه. حالا میخواد آن بالفعل رو معرفی کنه، که به تبعش چی معرفی میشه؟ آنی بالفعل هم معرفی میشه، گرچه ایشون نگفته اینجا. فلان، این تقریبا یه فضای جدیدی رو داره باز میکنه. فلان طرف از زمان، آن طرف زمانه. این آن که میگیم طرف زمانه، منظور کدوم آنه؟ آن بالفعل حقیقی، نه آن بالقوه. آن بالقوه رو ما نمیگیم طرف زمانه، همون زمان که قابل انقسام است تا بی‌نهایت، تمام اونا آناتن دیگه، درسته؟ تا بی نهایت قابل انقسام هم هست. خب فلان طرف و زمان کن نقطه تلتی هیه طرف الخط، مثل نقطه رو که طرف خطه. پس حالا تحلیلش بکنیم. و هو امر عدمیان حزه من الوجود انتصابه الى ما هو طرف له. این یک امر عدمی هستش، ولی نه اینکه معدوم باشه، یک حظی از وجود و تحقق و واقعیت خارجی داره. بلعرضه حظ او من الوجود چیه؟ حظ او، بهره او از وجود انتصاب است، انتصابش هست به اون چیزی که او طرف اوست. ببینید، چون که نقطه طرف خط است لذا موجوده، خط موجوده، درسته؟ حالا باز بحث خود خط هم میشه طرف چی؟ سطح. سطح هم میشه طرف چی؟ طرف جسم تعلیمی. برفرض اگر بگیم خط موجوده، چون بحثه که آیا اصلا ما در جسم تعلیمی، بعضی میگن جسم تعلیمی سطح شکسته نداره، همش سطح چی داره؟ انحنایی داره، درسته؟ ولو شما مثلا فکر میکنید که اینجا کاملا شکسته، ولی شکسته نیست، یه چیزی خیلی به آرامی انعطاف داره به این شکل، درسته؟ اگه اینجوری باشه دیگه ما خط نخواهیم داشت. جسم تعلیمی داریم، سطح داریم، ولی دیگه خط نخواهیم داشت. اگر خط نداشته باشیم طبیعتاً دیگه نقطه ما نداریم. ولی اگر ما خط رو اثبات کردیم، خط که موجوده، نقطه هم به موجودیت خط موجوده، چون طرف اوست، چون طرف او هست موجوده، چون نفاد او هست موجوده، چون پایان او هست موجوده. ولی در این حال امر عدمی هستش. پس امر عدمی نه یعنی معدومه، توجه کردید؟ امر عدمی نه یعنی معدومه. دیشب یه چیزی رو میخوندم راجبه شر و شرور و اینها، بله، گفت شما که میگی شرور
امر عدمی هستش، درسته؟ بعد گفته که یزید و شیطان و اینا ما چیزی که شر میدونیم اینا هستن، یزید شره، شیطان شره، اینا شرن، کفار شرن، اینا شرن، شرم که امر عدمیه، پس شرور و شریر و شری در این عالم نداریم، همه خوبن الحمدلله، هم شیطان خوبه، هم یزید خوبه، هم آمریکا خوبه، هم اسرائیل خوبه، همه خوب هستن. شما دارید اینا رو ترویج میکنید. خیلی خوب. بله. فالان طرف الزمان که نقطه التي یه طرف الخط و هو امر عدمی حذه من الوجود انتصاب او الى ما و طرف له. خب این بحث که تمام شد، الان نگاه کنید آن بالفعل واقعی رو معرفی نکرد، خوب بود که همینجا آنی واقعی رو معرفی بکنه، جای دیگه هست اینجا هم در زیر عبارتایی داره که مشخص کنه، همون طرف حرکت و طرف متحرک همشون میشن آنی، طرف حرکت و طرف متحرک به لحاظ حرکت، به لحاظ امتداد حرکتی، همه اینا میشن آنی واقعی. حالا یه بحث، آیا میشه تتالی آنات صورت بگیره؟ یه بحث تو فلسفه مطرحه، تتالی آنات صورت بگیره، یا به تعبیر دیگر تتالی آنیات میشه؟ چنانچه بعضی ها اصلا زمان رو به تتالی آنات معنا کردن، گفتن آنهای کوچولو که کنار هم دیگه قرار میگیره خودش چی رو درست میکنه؟ زمان رو درست میکنه. خب این غافل از این که خود اون چیزی که شما آن در نظر گرفتید آیا یک امتداد زمانی دارد یا نداره؟ اگه هیچ نداشته باشه، خب از چیزی که اصلا امتداد نداره چجوری یک امتداد درست میشه؟ همون بحثایی که تو جزء لایحه جزا داریم. اگر نه یک امتداد کوچیکی داره، خب همون زمانه دیگه، چون باز خودش قابل انقسام است باشی به آنات. توجه کن، حالا کار به اون بحث نداریم. آیا میشود اونا رو لول کنیم؟ میشود دو تا آن کنار هم بیاد؟ ما اینجا بحثمون در تتالی آنات، آنات بالفعل حقیقی مد نظره، درسته؟ ما تو فلسفه آن بالفعل حقیقی رو واقعی دونستیم، اما کجا واقعی دونستیم؟ در اطراف زمان واقعی دونستیم، درسته؟ ما در اطراف زمان واقعی دونستیم. پس بنابراین شما نمیتونید تتالی آنات داشته باشید، چون حتما بینشون چی فاصله است؟ زمان فاصله است، اگر منظورتون آنات بالفعل واقعی باشه. اگر منظورتون آن بالقوه هست، خب اصلا خودتون دارید میگید بالقوه، و بازم تو بستر چی معنا پیدا میکنه؟ زمان معنا پیدا. یعنی تا امتداد حقیقی نداشته باشید نمیتونید آنات کنار هم بالقوه در نظر بگیرید، بازم تو بستر زمانه. اگر آن بالفعل رو میگید، آن بالفعل که دو طرف زمانن، پس حتما باید زمانی با داشته باشیم تا پس تتالی آنات که دو تا آن کنار هم، دو تا آن بالفعل کنار هم بدون هیچ گونه فاصله ای قرار بگیرن، این امکان پذیر نیست. نگاه کنید میفرماد و من هنا یظهر، این و من هنا یظهر بحث تتالی آناته، معروفه، اینو میگم چون معروف است این عنوان در مباحث فلسفی. و من هنا یظهر ان تتالی الانات ممتنع آن، از این بحثایی گفتیم روشن میشه که تتالی آنات ممتنع هستش. فان الان لیس الا فاصله عدمیه بین قطعتین من الزمان. آن چیه؟ آن رو یا آن بالقوه منظورتون یا آن بالفعل. اگر آن بالقوه مد منظورتون باشه، خب این یک حقیقت عدمی هستش که بین دو قطعه از زمان مطرح هستش، که تازه این قطعات زمان همه وهمی و فرضیه. خیلی دقت کنید و بعدن تو مطالعه گیر میکنید اینجا که منظور چیه. توجه کنید بین قطعتین من زمان، این دو تا قطعه فرضیه. این آنی که الان داره بحث میکنه آن کجاست؟ آن بالقوه مد نظره. آن یک فاصله عدمی هستش که بین دو قطعه از زمان هست. خب وقتی آن اینجوری باشه، و ما هازا حاله لا یتحقق منه اسنان، لا یتحقق به نحو بالفعل، وقتی چنین چیزی ما داشته باشیم، وقتی چیزی اینجوری باشه تحقق پیدا نمیکنه از آن، دو تا آن، دو تا چیز، دو تا شخص، الا و بینهما قطعه من الزمان، مگر یک قطعه زمانی این وسط باشه، این بشه دو طرفش. اگر آن بالفعل رو میخواهید حتما باید وسطش چی باشه؟ زمان باشه. ما جای دیگه آن بالفعل نداریم، ما جای دیگه آن بالفعل نداریم. این اگه حرکتی باشه، اگه حرکتی نباشه زمانی هم نیست. نه،
چرا؟
زمان شخصی نداره.
نه نداره دیگه. به همین راحتی نداره. نه زمان شخصی نداره ولی مقایسه میشه با اون زمان عام.
این مخالف شهود و حس و اینا.
حالا دیگه شهود اهل شهود و اهل شهود شدید.
زمان شخصی نداره.
درسته.
چیش مقایسه میشه؟
بله همین هم خودش یک نکته است. ببینید ما وقتی زمان عام رو در نظر بگیریم، زمان عام اصلا خاصیتی داره که فقط حرکات دیگه با اون مقایسه نمیشه. تمام آنیات و چیزهای دیگر مثل سکون در مقابل حرکت هم با اون مقایسه میشه. مثلا فرض کنید شما وقتی اگر توفیق پیدا بکنید ماشینتون رو یه جایی پارک بکنید، تا 2 ساعت دیگه برگردی میگی 2 ساعت ماشین من اینجا ایستاده بود، پارک بود، درسته؟ این نکته مهمی، ساکنه، هیچ حرکت هم وجود نداره، ولی شما حتی این سکونها رو هم با حرکت، یعنی میگی او حرکت کرده ولی شما اینجا وایستاده بودید، به اندازه 2 ساعت حرکت اون شما اینجا ساکن بودید. آنیات رو هم همینجوری مقایسه میگیم، این آنی در فلان مقطع از زمان اون حرکت عام صورت گرفته و خود زمان رو هم با او مقایسه، زمانهای دیگر چیزا رو هم با او مقایسه میکنیم، حرکت های چیز دیگر هم با او مقایسه میکنیم. حرکت عام به این به درد میخوره، فایده داره زمان عام. نه چه حرکتی داره؟ هیچ حرکتی نداره، خودش که حرکتی نداره. خب اون در واقع ذهن میره به طرف این که ذات در امتداد زمان موجوده.
بله.
وقتی ذات در امتداد زمان موجود باشه و یک امر واقعی باشه نه وهمی و ذهنی، یک کششی رو ما احساس میکنیم که ذات اشیا در اون کشش زمانی متحققه. اگه این حرف بزنیم یواش یواش میرسیم به اون فضای حرکت جوهری. نمیدونم باید تو ذهن اونا و در اون زمان میبودیم تا اینا روشن بشه چه جوری بوده. و ما هازا حاله لا یتحقق منها اسنان الا و بینهما قطعتان من الزمان. خب بالاخره کاری کردید که ما الرابه رو الرابه و الخامس رو میخواستیم بخونیم، نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
کره زمینه به تبع حرکت این کره زمینه حرکت دارن دیگه، این همون اون چیزی که اونا مثلا میگن فلک نمیدونم اول چیزا، کل مثلا فرض کن این هستی الان مادی
زمین ثابت،
نه ثابته که به حسب نگاه ما ثابته، میخوام بگم که این خود
حال ثابت میدونستین نیم تو اون فضا،
توی اون فضا هیچ حرکتی واسه نمیدونی به تبع مثلا،
نه دیگه تمام رو بر اساس حالا این تو عرض کردم خلط طبیعیات به ریاضی هیئت و ریاضیات شده بود. در صورت ما موقع چیکار می‌کردیم؟ می‌گفتیم زمین ثابته، تمام فصول و ایام و لیال همه اینا به وسیله حرکات چیزای بالا درست میشه.
حالا تو همین بحثی که سوال کردم، می‌خوام بگم مثلا ما این جسمی که اینجا ثابت می‌پنداریم در واقع حرکت داره، چون ما نسبت به این
چرا حرکت داره؟
به تبع حرکت مثلا کره زمین.
زمین حرکت نداره. این.
چرا؟ حرکت زمین حرکت می‌کنه.
نه به حسب نگاه کی دارید میگید؟
ناظر کجاست؟
شما نه میخوام بگم که شما ها مشا رو میخواید بگید، مشا زمین رو ثابت مرکز عالم میدونه دیگه.
خب زمین رو نسبت به فلک اطلس چی این
فرق دیگه؟ همه ثابته دیگه، این مرکز همه کل
کجا
زمین مرکز کله،
فلک اطلس فقط حرکت داره،
فقط فلک نه افلاک دیگه هم حرکت دارن، ولذا حرکات مختلف ستارگان رو بر اساس ترسیم افلاک حل و فصل میکنه.
اشکال
زمین
نداره.
توی فلک نیستش مثلا
مرکز تمام افلاک،
بعد همه دوره این دارن میچرخن.
آره
اشکال نداره جان، نسبت به اون همه اینا حرکت دارن دیگه، نسبی نسبت
یعنی اونا حرکت میکنن، این ساکنه.
بله این، ولی این جسمی که الان ساکنه نسبت به اون حرکت داره، چون اون داره حرکت میکنه،
اون داره حرکت میکنه، این حرکت نمیکنه.
خب نسبت به اون داره حرکت میکنه.
نه اون پس اینجوری باشه مثلا کسانی که اینجا وایستدن ماشین داره حرکت میکنه باید بگیم من دارم حرکت میکنم.
خب اگه نصف میاره دیگه ناظر اون
ماشین دیگه حقیقتا متصفه به حرکت که نیست، اون متصفه به حرکته. بله دم به دم وضع من نسبت به اون داره عوض میشه، که تازه اینم نباید بگم من وضع اون داره نسبت به من عوض میشه.
اگه وضع اون به من عوض میشه منم نسبت به اون عوض میشه.
عوض میشه ولی همینطوره، یعنی فوقش بگیم مثلا وضع ما عوض میشه مثلا، درسته؟ من حرکت نمی‌کنم. حالا اونم قابل بحث است، آیا وضع من مثلا تغییر میکنه یا وضع اون داره تغییر میکنه؟ ظاهرا انتساب اولیه به اون هست. ثانی هم بدن از بیرون.
میشه آقا توی حرکت، توی حرکت در حرکت، یعنی جایی که ما تو حرکت
میخواید بهشون میگم.
فردا
ساعت 8 خوبه؟ 8 تا 9 ان
این تطالی آنیات و اینا که بحث شد که اینم ممتنه، این اگه مشروطه به اینه که توی یه حرکت لحاظ بشه دیگه، اگر دو تا حرکت لحاظ بشه اون وقت مشکل پیدا
میشه.
مثلا انتهای یه حرکت ابتدای حرکت
یه، اونجا هم میگن که نگاه کنید این گچین مثلا وقتی اون قطعا بینشون یه فاصله هست درسته از سمت خودش، پس قطعا بینشون هم یک زمان فاصله هستش که این دوتایی که دو طرف اینه میشه دو طرف همون مقطع از زمان میشه، گرچه حوادث عوض شده ولی بین اون دوتا چون شما دوتای بالفعل در نظر گرفتید حتما یک فاصله حقیقی وجود داره که این میشه دو طرف.